أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ورحمة الله على أعداءه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگر علوم انسانی بدون فطرت را به کار بگیریم، در خزانه رویش طبیعت گرایی آنچنان استکاکی در فضای تنگ خودخواهی برای انسان‌ها به وجود می‌آید که زندگی سراسر استراب و تشویش و استکاک خواهد بود و لحظه آرامش و آسایش و اطمینان وجود نخواهد داشت، زیرا طبیعتی که با فطرت مهار نشده وحشی است، نه اطمینان می‌کند و نه می‌توان به آن اطمینان کرد. در اینجا که خوندیم جلسه گذشته در موردش هم صحبت‌های شد، گفتیم اگر انسان خودشو در طبیعت معنا بکنه یعنی این تولد تا مرگ، یعنی با وقت محدود و امکانات محدود، عمر محدود روبرو هست و این محدود دیدن رقابت، مبارزه، تشویش، استراب، جنگ، درگیری ایجاد میکنه. چون اصلا نگاه اینجوری هست درگیری ایجاد میشه. برای شما اگر برید سراغ فرهنگ های طبیعتگرا، یک لحظه درشون آرامش نمیبینید، یک سر استراب هستن، یک سر استراب، یک سر جنگ، درگیری، افسردگی. این مسلم است، هم خود غربی ها و طبیعتگراها اعتراف کردن به این دانشمندانشون، هم ما اینو با عنوان اصل مسلم میدونیم. آمار خودکشی، قتل، ناامیدی، مصرف قرص های ضد افسردگی، چه و چه و چه، توی اونجا از همه جا بالاتر هستش. هر چقدر میای به سمت فطرت گرایی این خبری از این حرفا نیستش، هر چقدر میای به سمت طبیعت گرایی پر است از این مسائل، خودکشی، قتل، اختلافات، درگیری ها، تشویش و استراب و جنگ و استکاک و قرص خوردن و دارو خوردن و خونریزی و اینها میر طبیعت گرایی که اینجوری میشه این مصیبت ها به وجود میاد. خداوند تبارک و تعالی به عنوان خالق جهان، وقتی این خالق دقت کنید یعنی صانع، یعنی به وجود آورنده. شما ماشینی میبینید وقتی سوارش میشید میبینید که این صدا میده، تق 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 صدا میده، میبینیدش پیش مکانیکش، نمایندگیش میگه این پیچ و عوضی بسته، باید اینوری ببندید، این لوله رو باید اینجا بگذارید، این قطعه باید این طرف بشه تا صدا چی بشه بیفته، ولی ماشین راحت کار نمیکنه. این وضعیت باید این گونه باشه که ماشین دود نکنه، یاتاقان نزنه، موتور نسوزونه، چیکار نکنه، همینجوری میگه شما. وقتی که تنظیم نیست همه این بلاها سرش میاد، دود میکنه، یاتاقان میزنه، موتور میسوزونه، نمیدونم سر صدا میکنه، راه نمیره، ریپ میزنه، گرفتاری زیادی درست میکنه برادر. وقتی تنظیم شد همه چی سر جای خودش هستش. خداوند به عنوان صانع تنظیم انسان رو زمانی میدونه که فطرتش حاکم است بر طبیعتش. می وقت فطرت حاکم است بر طبیعت شما آرامش پیدا می‌کنید، اما به محضی که این موازنه به هم بخوره، این رابطه به هم بخوره، شما مضطرب خواهید شد. این قانون هستش، کارش هم نمیشه کرد، این قانونمند هست. همه نظام یه اتومبیل قانونمند است، این خلقت هم قانونمند است، این بشر همه در طول تاریخ تا الان یه جور بودن که فطرت داشتن، یه طبیعت بودن، طبیعت با یک سلسله مسائل کشش داره، به یک سلسله مسائل کشش داره، فطرت با یک سلسله از مسائل ارتباط داره، فطرت با یه چیز آرامش پیدا میکنه، طبیعت به دنبال یه چیز دیگه است. این قانون همه هم همینطوری بوده، تغییر که نکرده، که قانون است، نمیشه هم زور بهش گفت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، هر کس از یاد من اعراض بکنه زندگیش تلخ میشه. قاعده است، نمیشه انسان از یاد خدا غفلت بکنه آرامش و شادی رو به دست بیاره، نیست. پسونکی چرا ممکن است؟ پسونکی مثل این بچه‌ای که به پسونک چند لحظه آرامش میکنی ممکنه، با یه مسئله شهوانی، با یک مسئله طبیعی بشه، مدتی انسان سرحال نگه بشه، اما آرامش نیست توش، خوشبختی توش نیست. این قطعی همشون هم اعتراف کردن. تای قضیه که شما برید مطالعه بکنید آثار نویس این هنرپیشه‌های معروف جهان، ورزشکارهای معروف، پولدارا، یه کتابی هست چند جلده، خیلی کتاب خوندنی هستش، به نام آخرین گفتار. آخرین گفتار، حالا اسم نویسندش رو فراموش کردم. این کتاب برداشته تمام آخرین گفتارهای آدم های گنده تاریخ رو نوشته. اون لحظه آخر که داشتن میمردن یه حرفایی زدن دیگه، هر کدومشون یه چیزایی گفتن، هم شخصیت های مثبت و هم شخصیت های منفی. وقتی میری میخونی شخصیت های منفی رو ببینی همشون گفتن که ما ناکام داریم از دنیا میریم، بیهوده زحمت کشیدیم، به اون چی که میخواستیم نرسیدیم. اسکندر میگه دست های من رو از تابوت بیرون بگذارید تا همه بدانن که من که جهانگیر بودم دست خالی دارم میرم. هیچی نیست. خیلی قشنگه این کتاب، چیزای جالبی داره، خاطر بسیار آموزنده‌ای داره، هم از انسان‌های مثبت هم از انسان‌های منفی. خداوند اینجوری خلق کرده: و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. هر کس که اعراض از ذکر من بکنه، از ذکر من یعنی از یاد من. توضیح هم دادیم توی درس‌های اولیه ولایت. چرا؟ چون فطرت اساساً از جنس این تعبیر نارسایی هست، تسامحی دارم عرض می‌کنم، از جنس خداست، از جنس چیز دیگه‌ای نیست. و نفخت فیه من روحی، گفتم خداوند تبارک و تعالی در اولین تجلی خودش روح رو خلق میکنه به عنوان کاملترین موجود، یه کپی تمام عیار از خودش میگیره. روح آینه تمام قد خداست، یعنی اگه خدا بخواد توی آینه جلوه بکنه یا توی آینه جلوه بکنه، فقط تو روح میتونه جلوه بکنه. از روح خصوصیاتش که مفصل در درس‌های آغازین توضیح دادم، ما از اون هستیم. روحی که اعظم از ملائکه است، الروح خلق اعظم من جبرئیل علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام داره. خب اون حقیقت اولیه ماست، جز در بازگشت به حقیقت اولیه خودمون هم ما آرامش پیدا نخواهیم کرد. همین، ما میخواییم برگردیم به اصل خودمون و همون که بودیم بشیم. تک تک ماها یه زمانی مزه قدرت مطلق، علم مطلق، لذت مطلق، کمال مطلق رو چشیدیم. برای همین اینجا دیگه به هیچ کدوم این چیزا آرامش پیدا نمی‌کنیم. هر چی بهمون بدن کممونه، سیر نمی‌شیم. چرا؟ چون حالت اولیه رو قبلا باهاشیه اونس داشتیم، قبلا چشیدیم این رو، حالا دیگه راضی نمی‌شیم، می‌خوایم برگردیم به اصل خودمون. اگر برنگردیم به اون حالت، همیشه محدودیت ما رو عذاب میده، محدودیت آزاردهنده است. وقتی میری سراغ فطرت، اتصال با بی‌نهایت پیدا می‌کنی. در اتصال بی‌نهایت خودت بی‌نهایت می‌شی. قطره دریاست اگر با دریاست. برای این تو مطلقی و برای این آزادی راحتی حتی عجلت نمی کنی. یکی از طلبه ها می گفتش که من رو یه موقع خوابیده بودم بالا بردن بالا بالا بالا، خیلی بالا بردن، درجات زیاد، مقامات زیاد، اینها یه جا نگه هم داشتن. گفتن اینجا مقام توست. گفت همین که بهم گفتن اینجا مقام تو، دلم گرفت. خواهی نداشتم به اینکه کجاها رو طی کردم، به اینکه از این بالاتر نمیتونم برم، چی بود برام؟ کشنده بود. انسان اینجوریست، قانون اینجوری هست که آقا شما یه اتومبیل طبق شرایط خاصی دود نمیکنه، راحت حرکت میکنه. انسان قانونش این هستش که فقط با حاکمیت فطرت آرامش داره و لذت میبره، فقط با اتصال با مطلق و بی‌نهایت اطمینان بهش حاکم میشه. به محض اینکه جابجایی صورت بگیره، یعنی طبیعت بیاد جای فطرت بشینه، مثل یه پیچو شما چی بسته باشی؟ وارونه بسته، اشتباه بسته باشی، یه لوله رو عوضی بسته باشی، یه شلنگ رو جایی که نباید بست بکنی بست بکنی، چه اتفاق میفته؟ میفته به دود کردن و روغن سوزی و ریپ زدن و سوختن. انسان اینجوریست، تای قضیه به اینجا میرسه. زندگی در غرب و زندگی انسانهای طبیعت مداری که در اطراف خودمون میبینیم همه همین هستش، کار دیگه هم نمیشه کرد. بنابراین در طبیعت گرایی هیچ وقت شما اطمینان نخواهید پیدا کرد. قرآن به عنوان سنت لایتغیر میگه و من، این قانونه، هر کس اعراض از یاد من بکنه. چرا هر کس اعراض از یاد من بکنه؟ چون همه شما رو عاشق خودم خلقتون کردم. لا اله الا هو، لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. داره گزارش میده خدا، خدا حاکم به دنیا و آخرت، خالق دنیا و آخرت. میگه چی؟ در واقع این شعر از زبان خدا باید بگیم: گشتم نبود نگرد نیست. یکی میگه گشتم نبود نگرد نیست، خدا خلق کرده دیگه، نمیگه گشتم، میگه من اصلا اساسا توی این نظام خلقت، نه در دنیا نه در آخرت، چیزی که شما رو آروم بکنه نیافریدم جز خودم که خالق هستم. چیزی نیست که بخواد شما رو آروم بکنه. بی خود نگردید، بی خود خودتون رو خسته نکنید. فقط یاد من هست که دلهای شما رو آروم میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. به ذکر الله گفتیم علتی که میاد اول جورتر از تطمئن نو چیو میرسونه؟ حس رو میرسونه، فقط میمعنا میده. فقط با یاد خدا قلب آرامش پیدا میکنه، راه دیگری نیست، نداره اصلا جا، هیچ کاریش نمیشه کرد. زور که نمیشه گفت به قلب، به انسان که نمیشه زور گفت. آقا تو رو فقط عاشق خودم خلق کردم، فقط تو با من آرامش بده کنی. چیزی لیاقت دل تو رو نداره، هیچ چیز لیاقت قلب تو رو نداره، همتای قلب تو نیست، نمیتونه تو رو آرامت بکنه، چون تو رو بی نهایت خلق کردم. از نفخ، از روح که بی نهایت است در تو دمیدم، از محدودها که تو رو خلق نکردم امور محدود که به حد محدود راضی بشی احساس خوشبختی بکنه. خلق الله تعالی آدم علی صورته، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. خداوند تبارک و تعالی آدم رو به صورت خودش خلق کرده. توضیح اینها در معرفت نفس دادیم یعنی چی آدم به صورت خدا خلق شده. گفتیم انسان کون جامع هست، کون جامع هست یعنی از طبیعت تا خود خدا درش وجود داره، از هر چی تو این نظام خلقت، هر تجلی که خدا کرده در انسان یک نمونه قرار داره و وجود داره. یه حرف از این روشن‌تر، خلق الله تعالی آدم علی صورته، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده، جز او هم نمیتونه آرومش بکنه، راه دیگری وجود نداره. فطرتاً اینجوری هست، نه طبیعتاً. خوب دقت کنید، طبیعتاً با فطرتاً فرق داره. فطرتاً اینجوری هست که فقط خدا آرامش میکنه و سلام. برنامه شد یه قاعده میفهمد، هر کس از یاد من اعراض کنه فإن له معیشة ضنكا، میره به سمت تنگ بودن قلب، میره به سمت یک زندگی پر از درد سر، پر از آشوب، پر از استراب و استکاک. این سنت لایتغیر الهی است، نمیتونید شما پیدا بکنید اون جایی که این جابجایی صورت میگیره و طبیعت به جای فطرت حاکم میشه و آرامش بخواد بزنه، نمیشه. قاعدش اینه که باید روند خودش بگیره. شما بعد این سیم این زفت رو بعد بزنید توی پریز تلفن، نمیشه. بعد تو پریز برق باشه تو کار بکنه، پریز برق باشه بعد کار کنه، تو روند عادی داشته باشه، جور دیگری نمیشه. بشر همینجوری خلق شده. برای این هر کس که واقعا طالب سعادت دنیا و آخرت هست و آرامش دنیا و آخرت، باید این رو ببینه، این نفس چی میخواد، این روح چی میخواد، این فطرت به چه چیزی احتیاج داره، به دنبال همین باشه، با معشوق خودش و محبوب خودش و جفت خودش آرام بکنه نفس رو، با چیز دیگه اینه جا به جایی نکنه. وقتی بی نهایت طلب هست با پستانک طبیعت نمیتونه آرامش بکنه. پستانک طبیعت یه مدت میتونه سرت کلا بگذاره و فکر میکنه که آرامش بده میده، اما بعد یه مدت میفهمه که سیر نشده، که شیر میخوای، یه چیزی باید بخوری، این نیست. پستانک یه مدت سرت کلا میذاره، چند لحظه. طبیعت اگر حاکم بشه، بی نهایت طلبی فطرت از طریق طبیعت تعقیب میشه، چون فطرت بی نهایت طلب هست، آرامش که پیدا نمیکنه که، باید به دنبال خدا که بی نهایت خودش. حالا تو باید سرش کلا گذاشتی، باید طبیعت رو حاکم کردی. طبیعت که حقوق فطرت رو به رسمیت نمیشناسه اساسا، همون که توضیح دادم طبیعت کارش حذف چیه؟ حذف فطرت هستش. وقتی حذفش کرد براش حقوقی قائل نیست، ولی فطرت که نابود شدنی نیستش که. فطرت چیه؟ جزء ذات انسان هست، ذاتیه، شی که نابود نمیشه. مثل بگیم ما یه چربی میخوایم داشته باشیم که چرب نباشه، اگه قرار شد چرب نباشه دیگه اصلا چربی نیست. انسان فطرت داره، بی نهایت طلب است، جز با بی نهایت هم آرامش پیدا نمیکنه، جز بی نهایت هم نمیپذیره. بنابراین اگر طبیعت آمد حاکم شد بر فطرت، بی نهایت طلبی فطرت رو کی تعقیب میکنه؟ طبیعت. اما چون با انکار فطرت هست، اساسا حقوقی هم برای فطرت قائل نیست، در مظاهر طبیعی به دنبال بی نهایت میگرده. این همون مفهومی است که امام سلام الله تعالی علیه فرمود که رئیس جمهور آمریکا عاشق خداست، خودش نمیفهمه. امپریالیسم یعنی خداخواهی که جابجایی شده. از قالب چی داره دنبالش میره؟ دنبال خدا یا مال بی نهایت؟ بی نهایت طلبی یا امپریالیسم؟ بی نهایت طلبی و توسعه طلبی که از طریق طبیعت داره مالش. حال کافی دستکاری بکنی اینو جابجا بکنی، درست میشه جاش. شخص به دنبال بی نهایت حقیقی میگرده، ما آرامش برمیگرده به همه چی، همه چی سر جای خودش هست، همه چی درست هست. لنگر اطمینان یاد خدا و محور یاد خدا قلب و فطرت است. محور اون شید به صلاح آرامش پیدا میکنه، قلب و فطرت هستش. با محوریت فطرت این آرامش به دست میاد، و الا طبیعت به دنبال همچین چیزی نیست. طبیعت اساسا خدا رو میخواد حذفش بکنه. توضیح دادم براتون، بل یرید الانسان لیفجر امامه. طبیعت وقتی حاکم میشه دنبال فجوره، دنبال آزادی طبیعی است، نه آزادی فطری، آزادی حیوانی است، نه آزادی انسانی. میخواد دلش باز بشه، هر کاری دلش خواست بکنه. جای خودش رو میخواد باز بکنه و جز با این کار خدا نمیتونه این کار رو بکنه. این شروع اومانیسم هست. اومانیسم به معنای اصالت انسان، انسان گرایی در مقابل خدا گرایی. انسان به چه معنا؟ البته طبیعت. گفتم اوجش در فلسفه نیچه ظاهر میشه. یک کلام میگه خدا مرده است، تموم شد. یادتون راحت باشه. اومانیسم شکل میگیره به این صورت. انسانی که دیگه عبد خدا نیست، خلیفه خدا نیست، رقیب خودست. خدا رو حس میکنه تا خودش تو زندگی تصمیم بگیره برای خودش. زیرا انسان چه بخواهد چه نخواهد، خوب دقت کنید به این کلمه، چه بخواهد چه نخواهد، متکی به خداست. متکی به خداست. رابطه ما با خدا میشه رابطه صور ذهنی ماست با ما. حالا این صورت ذهنیه بخواد بیاد با ما بجنگه، بخواد بیاد انکار کنه که وابسته است به ما، چی میشه؟ به کجا میره؟ مثل شخص و سایهش میمونه. اینا مثال ها، مثال های ضعیفی است. سایه تابع شخصه. ما چه بخوام چه نخوام متکی به خدا و توکل به خدا خلق شدیم. اساسا اینجوری تجلی خدا هستیم، متکی به خدا خلق شدیم. حالا بخوایم حسبش کنیم مغرورانه، با تغییر تو اصل قضیه داده نمیشه. تو اتکا رو داری، کاری نمیتونی بکنی اساسا، فقط میتونی با همون اعتبار رفاقت خودتو ارضا بکنی و اشبا بشی به صورت بی‌نهایت. کار دیگه نمیتونی انجام بدی. چه انسان چه بخواهد چه نخواهد، متکی به خداست. اگر ارتباط خود را به تکیگاه خود پیوند نزند، ارتباط او با هر چیز دیگری نامستحکم و بی‌فایده خواهد. چرا؟ فقط استحکام توی کجاست؟ توی این هستش که هر شأنی به جفت خواست خودش برسه، به شأن خواست خودش برسه. شما های به زور بخواید چشم از طول موج محروم کنید، آرامش نمیگیره. چشم وقتی نور باشه، اون نوری که اتاق شما کمه، یه ذره اذیت میشید، یکم زیادش کردن راحت تر هستید. چشم با رسیدن به طول موج خودش، گوش رسیدن با فرکانس متناسب خودش تعادل پیدا میکنه. انسان باید این جفتا رو بگیره. معده شما الان گرسنه باشه، من میگم آب بخورید، فایده نداره. با غذایی که متناسب با ساختار خودش هست آرامش پیدا میکنه. تشنگی شما با نوشیدن آبی که متناسب با ساختار خودش هست برطرف میشه. قوه شهوانی شما با ارضاء شهوانی خاص خودش ارضا میشه، چیز دیگری جاشو نمیگیره. و همینطور سایر شئون شما تا برسه فطرت شما. فطرت شما جفت خودش رو میخواد، با چیز دیگه نمیشه آرومش کرد، زورم نمیشه بهش گفت. هر وقت تونستید جای غذا آب بخورید فقط، یا جای آب فقط غذا بخورید، هر وقت چشمتو بستی با گوش فقط کار کردی، یا گوشتو بستی با چشم فقط کار کردی بدون که تعادل تا دست بدی اذیت بشی، ممکنه بشه همش کاری کرد، ولی نمیشه. است به محض اینکه جفت های هر یک از قوا از بین بره یا ارتباطش با جفت خودش قطع بشه، تعادل چی میشه؟ به هم میخوره. بنابراین اگر ما با تکیگاه اصلی خودمون که خداوند تبارک و تعالی است و منشأ همه قدرت است پیوند نخوریم، با هر چیز دیگری غیر از او موقت، محدود، فانی هستش. دیگه پیوند ما چی هستش؟ با اون ناگسستنی و نامستحکم هستش. مثلا گسستنی و نامستحکم. عدل اسلامی فرمود در پیوندها، تو بحث حقوق برادران دینی صحبت کردیم، میفرماید پیوند دو چیز بسته به عامل بسته مدت دوام عامل پیوند هستش. عامل پیوند هر چقدر دوام داشته باشه، اون پیوندم چیه؟ دوام داره. این قاعده است. برای شما اگر با چون فطرتت بی‌نهایت طلب است، با بی‌نهایت ارتباط برقرار نکنی، اطمینانی هم نخواهی پیدا کرد. بی‌نهایت هیچ وقت موقت ارضا نمیشه. اگه بردیش با مظاهر طبیعی و موقت ارضاش بکنی، حسرت میکنه، اذیتت میکنه. همیشه معلق خواهی بود و بی فایده خواهد. بی فایده یعنی بالاخره تایقضی تو میرسی به اینجا که فایده نخواهد داشت. میرسی به اینجا که میفهمی باختی، میرسی به اینجا که اشتباه کردی. تکیگاهی تو تمام مدت عمرت دچار سراب شده بودی، اشتباه فهمی کردی آب. خیلی اگه دوست داشتم فرصت بود آیات قرآن رو تو این زمین براتون میخوندم. ده ها آیه داریم که حالت های انسان هایی که تکیه نمی کنن به خداوند تبارک و تعالی و به دنبال امور طبیعی هستند، چه در دنیا و چه در آخرت بیان میکنه. خیلی حالت روانی عجیبی رو ذکر میکنه قرآن کریم. بسیار زیباست این آیه. که اینا میفهمن که با سراب روبرو بودن. و این فهمیدن این که بعد از گذشت مدتی که دیگه جبران نمیشه با سراب روبرو بودن، این خیلی کشنده است برای شخص. داستانشو مولانا میگه، خیلی داستان جالبی است. یه مثل این که یه کسی شبها ساختمون میکرد، شبها میرفت ساختمون میکرد و ساختمون میساخت، مصالح میبرد، کارگر میبرد، چیکار میکرد. ساختمون تمام شد، یه روز رفت ساختمون ببینه، تو روز فهمید ای بابا تمام این مدت ساختمون رو توی زمین همسایه بغلی ساخته، جای تو زمین خودش چیزی نداره. خیلی حالت روانی بدی هست. یعنی آدم یه مدت عمر می‌ذاره، به خصوص جوانی رو، به خصوص جوانی که قسمت اعظم انرژی و نشاط و طراوت انسان هست، صرف می‌کنه، میره به یه جایی میرسه، بعد می‌فهمه که اصلا از اول داشته راه رو اشتباه، اون زاویه یه درجه شده چقدر خیلی حد چقدر رفته، هی دور شده، هی دور شده، هی دور شده، الان می‌فهمه که اوه چه باختی کرده. خیلی حالت بدی است. بعد قرآن می‌فرماد اینا تو آخرت اینجوری هستن، حالتاشونو که بیان میکنه، بعد هی مثال میزنه، هی مثال میزنه که اینا چه حالتهایی دارن، از گیجی و گنگی و اینا. وقتی از قبر میاد بیرون، یک پاش تو قبر، یک پاش بیرون قبر، 40 سال متحیر است. یوم یعض الظالم علی یدی. ظالم یعنی کی؟ ظالم یعنی کسی که انحرافی عمل کرده. هر کسی که طبیعت رو به جای فطرت بشونه میشه ظلم. هر جا که طبیعت حاکمیت رو به دست بگیره میشه ظلم، میشه انحراف، میشه فسق، میشه فجور. معنا کردم فجور رو یعنی چی؟ فسق رو معنا کردم یعنی چی؟ انسان فاسق شده، یعنی از مسیر طبیعی خودش، یعنی از مسیر اصلی خودش منحرف شده. هر چه کاری که قرار بر مبنای فطرت انجام بده، بر مبنای طبیعت انجام بده، طبیعت در اشتغالات بکنه، کار خراب میکنه، میفهمه که چه اشتباهی کرد. یوم یعزوزا، بعد ظالمش میگه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش یه ارتباطی با پیغمبر داشتم. یعنی با چی؟ با پیغمبر یعنی چی؟ یعنی با فطرت. یا لیتن اتخستم از رسول سبیلا، بعد میگه که لا لیتنی لم اتخست فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشد، با فلان کس معاشرت نمیشد، او ما رو کشون به اینجا، او خوراکای طبیعی هی در اختیار ما گذاشت، ما چاقا چله شدیم، کشیده شدیم به اون سن. قاعدش خیلی حالت بدیست، خیلی حالت بدیست. تلاش 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 بود و بود و بود و تا کجا باید بفهمی که اصلا همه سراب بوده؟ هیچی نیست. اگر بخوام راجع به این فقط حالت روانی صحبت کنیم، 10 جلسه باید آیات قرآن رو بررسی کنیم. خیلی هم حیف هستش که نمیتونیم الان به اینا برسیم. حتما روی این یه نکته، نکته نکات خوبی هست که یه نفر که میخواد قرآن بخونه یا رو قرآن کار تحقیق کنه، بپردازه به این قضیه، حالت روانی طبیعتگراهایی که بعد از گذر فرصت میفهمن که اشتباه کرده. اون حالت چه حالتی هستش؟ هم در دنیا خوب بیان میکنه، هم در آخرت. خیلی حالت عجیبی است. قرآن هم خیلی رو این تکیه داره و خیلی به قول امروز جا مانوف کرده روی این مسئله. چه حالتی هستش؟ ارتباط او با هر چیز دیگه نامستحکم و بیفایده خواهد بود، زیرا آنها خود لرزان و مضطرب بوده و تکیگاهی نیستن که تکیه بر آنها آرامش بخش باشد. نمیشه کاهش کرد، اساسا موندنی نیستن. شما به چی میخوای تکیه بکنی وقتی چیزی با تو نمیاد؟ تو بی نهایت رو میطلبی، بی نهایت طلبی رو که نمیشه انکارش کرد که انسان ورای این مرگ برای خودش حیات جاوید قائل هستش. هزاران نمونه از زندگی کفار ما داریم که اعتراف کردن که اینجوری هستن. ابن مسعود وقتی میخواد سر ابولهب رو ببره، ابولهب میگه برای من اوف داره که تو منو بکشی، این غلام سیاهی میخواد بیاد منو بکشه، برو بگه که این گردن کلفتتون بیاد سر منو ببره. برای تو چه فرقه؟ تو وقتی مردی مردی دیگه. ببین ورای اون احساس میفهمه که افت داره براش. تو میخوای ببری؟ ابن مسعود میگه نه من خودم سرت میبرم. میگه حالا که میخوای ببری از این پایین ببر، که موقعی که سر منو میزن روی نیزه ها، سر من بلندتر از بقیه سرا باشه. ببینید چجوری آدم ناخودآگاه داره با حقیقت خودش بی خود مبارزه میکنه، الکی بی نتیجه است، بی فایده است این مبارزه، نمیشه کاریش کرد. فطرت هی میکشه به ماورای طبیعت میکشه. من شما 70 سال کمونیست ببینید، شما اینا آرامگاه سرباز گمنام داشتن، میافتن هدیه میکردن اونجا و خیلی چیزای دیگه. نمیشه بعد از مرگ آدم ازش راحت بشه، بی نهایت کاریش نمیشه کرد. فقط اون لنگرگاه خوبیست و میتونید همونجا خودتون آروم بکنید، جای دیگه بی خودی نباید سرمایه گذاری کرد و وقت گذاشت. بعد قرآن اینجوری مثال میزنه، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. سوره مبارکه عنکبوت آیه 41. و کسانی که غیر از خدا را ولی و سرپرست خودشون قرار دادن، مثل عنکبوتی هست که برای خودش یه خونه‌ای درست کرده، فکر میکنه خونه است. مثلا تعبیر خیلی تعبیر مهمی است، فرصتم نداشتم ندارم که بخوام اینو مفصول بیان بکنم. عنکبوت با آب دهن خودش برای خودش تار درست میکنه، یه لونه درست میکنه، یه خونه درست میکنه و فکر میکنه خونه است. خیلی هم محکمه، مثلا همه چی میاد توش، گرد خاک میاد، سرما میاد، گرما میاد، یه دست اینجوری میزنی این همه تنیده، چقدر وقت گذاشتی اینو تنیده، همینجوری یک سر وقت گذاشتی تنیده، یه اینجوری کنی فکرش تمام شد. یه سسترین خانه خانه عنکبوته. کسایی که مثال خیلی چقدر دقیقه، کسایی که غیر خدا رو ولی خودشون قرار دادن، تکیه غیر از خدا تکیه خودشون قرار میدن، طرف مثلا اونقدر پوز داده، اونقدر تو این اجتماع با اطمینان قدم برداشته و با تکبر و نخوت، یه دفعه یه ورشکستگی وحشتناک اومده، ذلیلان گوشه زندان هست، نمیشه بهش تکیه کرد، طبیعتی نیست بشه بهش تکیه کرد. من تو عمر خودم خیلی گردن کلفت افتاده، من نظر اقتصادی به دریوزگی و بدبختی افتادم، به ذلت افتادم، به جریه و تصادف. یه دونه تصادف میکنه طرف اصلا خوشگل سرحال رفت بیمارستان تا آخر عمر گرفتار تخت دستش، یه وری اصلا در و داغون پاشو از دست داده، سرشو از دست داده، نمیدونم تمام شد رفت کاش، تیکه تیکه شد رفت کاش. چون حالا باور نمیکنی یه دفعه کسی که تا چند لحظه پیش هزاران آرزو تو این کلش بود که میخوام چیکار بکنم چیکار بکنم چیکار بکنم، بعد جوری هم حالا آدم گرفته میشه. یعنی تو خیال شدنها و کردنها و نمیدونم اینکه من چیکار میخوام بکنم و چی میخوام بشم و چی اینا و اینا، تو این حالت هستی، یه لحظه یه دفعه میبینه تو برزخی، فقط یه دفعه متوجه جلوت شده که آره یه کامیون داره میاد، یه تریلی داره میاد، ماشین داره میره توی دره، چند ثانیه بعد تو برزخی. خیلی ها فشار طبیعت داره از تو دره منفجر میکنه خواسته هاش، بعد یه دفعه اونجا میبینه که طبیعت یه چیز دیگه، تو برزخ یه چیز دیگه هم آدم میخوان، یه شرایط زیستی دیگه است، یه چیز دیگه هم آدم میخوان. ببین خیلی کشنده است این حالت، خیلی کشنده است. امام میگه من رفتم بالا سر بنده خدایی تلقین بگم، بهش گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت خدا خیلی ظالمه، میخواد من از زن و بچه‌ام جدا کنم، همینجوری هم مرد. بدبخت فکر کن تو دارم تو این فکری که آهای من این خونه رو بسازم، این زن رو بگیرم، میخوام چیکار بکنم چیکار بکنم، میگم مثلا رفت یه جای دیگه چیز دیگه شد، صحنه یه دفعه عوض میشه. این فشار مرگ که میگن، فشار قبر که هست، ورود جون دادن اینجوری، خیلی یه چیز وارد یه چیز دیگه میشه. و ننشأکم فیما لا تعلمون، عجیبه، میفرماید شما یه دفعه وارد یه چیزی میشید که اصلا قبلا هیچ ادراکی ازش نداشتید، هیچ چیزی نمیدونستید، یه دفعه وارد اینجا میشید، اونجا یه شرایط زیستی ثابتی هست، چیز دیگه ای برای خودش میخواد، یه تفسیر دیگه ای هست، یه چیز دیگه ای هست، یه قانون دیگه ای داره، کو ثروت، کو مال، کو خوشگلی، کو دخترا، کو زنا، کو نمیدونم پادشاهی، طرف نشسته روی تخت حافظ اسد بنده خدا، من فکر میکرد دیر مثلا حالا میفهمم قلبش میگیره، کلی برنامه داشته، همون شد دفعه کاشت، هم تو برزخه، هم رو تخت خودش نشسته، رئیس جمهور در اوج ریاست جمهوریش داره برای مردم دست کن میده و کلی تو دلش باد و نخوت هست و ذوق، تو هم لحظه که تیر میزنه تو قلبش، این هم رئیس جمهوری که کشتن، هم پادشاهی که کشتن، رفت یه جای دیگه هستن. نمیشه اعتماد کرد به این چیزا، یه جایی هم باید تکیه بندازه که همیشه چه دنیا چه آخر ثابت باشه، یه جایی که حضرت میفرماد وقتی اینجوری بشه آدم دیگه هیچ وقت براش فرق نمیکنه اصلا چجوری زندگی کنه چجوری بمیره، راحت. حماقت واقعا آدم به سراب تکیه بکنه، خیلی حماقت بزرگی. برای کی مونده؟ برای کی؟ باز این حدیث امیرالمومنین علیه السلام رو میخونم براتون، که دیروز حکیمی است پنداموز، امروز رفیقی است که به زودی، بله رفیق و دوستی هستش که به زودی در فراق او او را از دست خواهی داد، و فردا آرزوی بیش نیست. این بنده خدایی که الان چند دقیقه پیش مراسمش بوده، مثلا 40 سال، 42 سالش بوده، زن و بچه رو پس رو دفعه تفریق کارش، حالا دیروز که داشت مثلا کارشو میکرد، برنامه های مثلا چند وقتشو میخواسته بگیری، برای چند سال دیگه برنامه ده. همینه دیگه، تکیه‌گاه خوبی نیست اصلا. باز فکر میکنم اون کتاب آخرین گفتارها رو مطالعه کنید، من رو نویسنده و ناشرتون دقیق براتون میگیرم، مطالعه کنید، خیلی خوب است. بزرگایی که اگه ما بخوایم تلاش کنیم نمیدستیم، 50 سال تلاش کنیم به وضعیت اونا نمیدستیم از نظر طبیعت داری، نظر شهرت، قدرت، ثروت، لذت ها، چه بچه بچه و ببینیم چجوری رفتن هر کدومش. چرا تمامی ارتباط ها به جز ارتباط با خدا همچون تار عنکبوت است؟ زیرا همه در اندیشه تکیگاهی موقتی هستند. هنگامی که انسان به پیشرفت علوم دست می‌یابد، نه تنها آرامشی ندارد، بلکه اضطراب او نیز تشدید می‌شود. چون الان علاقه کامپیوتر اومده، چرا ما بیماری افسردگی همون بیشتر شده، هیجانات و استرس ها و زخم معده همون بیشتر شده. هر وقت اتومبیل اومده، اساسا شما مرگ و میرها، خودکشی ها، آمارش رو نگاه بکنید. به هر چقدر طبیعت گرایی توسعه پیدا کرده در جهان، آمار بدبختی های انسان، نکبت هایی که زندگی انسان روی زمین گرفته بیشتر شده. کشته های جنگ، مجروحان جنگ، ویرانی های جنگ، فقدان هایی که جنگ تحمیل میکنه برای انسان، هیچ وقت بهبود پیدا نکرده. هر چقدر علم تکنولوژی پیشرفت کرده، این مصائب بیشتر شده. مصرف داروهای ضد افسردگی، خودکشی ها، قتل، عرض کنم خدمتتون که خون ریزی ها، طلاق ها، جدائی ها. یک کسی بیاد بگه آقا ما در اثر تکنولوژی یه چیزی کاهش پیدا کرده، یک چیزای منفی زندگی بشر کاهش پیدا کرده که روح بشر دوستش نداره، رئیسی که دوست داره باشه، زیاد شده باشه. اگر خدمتی کرده، هزاران سوء استفاده از اون خدمت در جهت ویرانی زندگی بشر شده. این تکنولوژی آرامش نمیاره که، استراب میاره، سر استراب میاره، چون چیزی جزوی نهایت تو رو آرام نمی کنه. علم در معرفت نفس گفتیم یعنی معقول، معقول حد فرشته است، حد انسان نیست. انسان بی نهایت است، با چیز معقول و دو تا چهار تا ارضا نمیشه، با امور حد دار ارضا نمیشه. پیشرفت های انسان از کانال طبیعت استراب را نمی زداید، زیرا طبیعت، حالا خوب دقت کنید استدلال چقدر دقیقه، زیرا طبیعت برای صبر و رهبری و آرامش ساخته نشده، بلکه برای کار و تلاش و رهبری شدن ساخته شده. این لیاقت طبیعت است، بیشتر از این لیاقت نداره. کار و تلاش و رهبری شدن باید بهش خط بدید. اما فطرت برای رهبری کردن طبیعت و برای آرامش و سکینه خلق شده است. هنگامی که به آرامش میرسد، احساس سلامت و امنیت میکند و هنگام ناآرامی احساس بیماری و رنج خواهد کرد. این قاعده است. اگر فطرت بر طبیعت حاکم شود، آن را در کانال و راهی به کار میگیرد که ضمن ارضای طبیعت خود دیگر انسان‌ها را نادیده نگیرد. طبیعت خودش هم لذتش تو اینها. طبیعت حقیقتاً وقتی که میسپاریش دست فطرت، آرامش داره، خودش رشد میکنه، شکوفا میشه. شما شهوت جنسی رو بدهش دست فطرت، ببین به کجاها میرسونش. امیال دیگه حیوانی رو شما بدهش دست فطرت، رشد، خوب تربیتش میکنه و خوب بالندش میکنه، جایگاه خودش قرارش ده. طبیعت هم تو اونجا بیشتر رشد میکنه. شما هر وقت بیاید بهت مقایسه کنید زندگی طبیعت گره و فطرت گره ها رو، طبیعت فطرت گره ها همیشه سالمتر، آرامتر و شکوفاتر از طبیعت گره ها بوده. طبیعت گره ها همیشه خرابی بار آورده، حتی برای خود طبیعت. ایج، سوزاک، سیفلیس، پاره شدن لایه اوزون، انواع سرطان ها، عرض کنم خدمتتون که و تبعات اینا همه مالی نیست که طبیعت خودش نمیتونه خودش رو رهبری کنه. طبیعت برای این خلق نشده که رهبر باشه، طبیعت برای این خلق شده که رهبری بشه، تربیت بشه، محکوم باشه. در طبیعت رفت حاکم شد، دست به گلاب میده. مثل یه دیوانه عقل نداشته باشه، عقل ازش بگیره، ببین چه کارایی میکنه. طبیعت اینجوری هستش. محیط زیست به هم میریزه، اکولوژی به هم میریزه، اکوسیستم به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. ولی وقتی میای تو زندگی فطرت مدارها، میبینی طبیعتشون طبیعت قشنگه، طبیعتشون هم قشنگ و سالم، هواشون تمیز، آلودگی نداره، بدنشون سالم است، قرص نمیخورن، قرصای ضد افسردگی، خنده هاشون به جاست. خنده هایی که فطرت مدارها میکنن، طبیعت مدارها اصلا نمیتونن بکنن. شادی هایی که فطرت گراها دارن، اصلا طبیعت گراها ندارن. طبیعت گراها هر وقت میخندن، مثل ارزایی هستش که از خوردن یه پسونک هست، آرامشی هست که از خوردن یه پسونک دست میده، بعد میزنش بیرون داد میزنه، جیغ میزنه. اما در طبیعت، در فطرت گرایی اینجوری، در فطرت گرایی وقتی خنده میاد، خنده خوب میاد. یه دونه خنده های فطرت مدارها رو طبیعت مدارها نمیتونه بکنه. عاطفه ها همینطور. شما به رابطه عاطفی مردم رو در فرهنگ های فطرت مدار با روابط عاطفیشون رو در فرهنگ های طبیعت مدار بررسی کنید. همین تا آسمون فرق داره. مهربانی کردن به هم، کمک کردن به هم، دل سوزوندن برای هم، ایثار کردن برای هم دیگه، مشکل دیگر و مشکل خود دونستن، طبیعت گرایی هم چیزی نیستش. یکی از بمیره بمیره، کسی نداشته باشه نداشته باشه، به تو غمگین باشه باشه، من شاد باشم دیگران غمگین باشه. در طبیعت گرایی حاضر میلیون ها انسان رو قربانی کنه خودش به مطامع خودش برسه. لنین ببین چند میلیون نفر کشت، استالین رو شما نگاه بکنید، در غرب هم همینطور. یه بمب میزنن هیروشیما و ناگازاکی، مردم کیکی تو گوشم بمیدن. یک نسل تا 50 60 سال بچهای ناگوشوکرو متولد شد. و در فساد گرایی چی؟ در فساد گرایی خلبان ما وقتی میخواد بره عراقو بزنه، روی پل یه دونه ماشین هست وای میسه، پل رد چه ماشین رد چه پلو بزنه. فرق داره جنگش. اعلام میکنه من میخوام شهرتون رو موشک بزنم، برید بیرون که شما کشته نشه. پاسدار و بسیجی و ارتشی ما وقتی میره توی شهر اونجا به ناموس مردم کاری نداره. خسرتگراست اینقدر آرامش داره. علی اسلامی فرمود وقتی میخواد جنگ کنید اینا رعایت کنید، درختها رو قطع نکنید، به گیاها صدمه نزنید، زنها و بچهها و پیرها رو کاری نداشته باشید، مجروحین جنگی رو کاری نداشته باشید، اسرا رو به اصطلاح شکنجه ندید، کسایی که دارن پشت به شما میکنن فرار میکنن تعقیبشون نکنید که بگید بزنیدشون، با حیوانات کاری نداشته باشید، اساس و اساسی اسباب و اساسی کسی رو دست نزنید. این خسرتگراست، جنگش اینجوریه. و طبیعت گرا اینجوری نمیتونه بجنگه. طبیعت گرا یه جور دیگه است، کارو خیلی خراب میکنه، تجاوز، کشتن، نمیدونم از حیوان بگیر تا گیاه تا هر چیز دیگه میخواد نابود کنه. آیاش هم خوندم براتون. وقتی حاکم میشه چی؟ به فساد کشیده میشه و هر سو نسل رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. و اذا تولا سعافیها، و اذا تولا فی الارض سعافیها لیفته در هر سبن نست. اگه آیه درست خونده باشه همه چیز رو حراک میکنه، همه چیز رو فاسد میکنه. بله فکر میکنم اینجوری باشه، لیفته دفیه ها و یهل کل هر سبن نست و الله لا یحب الفساد، و الله لا یحب الفساد. فاسد طبیعت حاکمیتش فساد داره. اصلاحات در کجاست؟ در حاکمیت فطرت هست. در اصلا قبل توضیح دادیم که وقتی که فطرت حاکم میشه با دیگران جار و جنجال نداره، درگیری نداره. شما شیوه رهبری پیغمبر رو نگاه بکنید، امیرالمومنین علیه السلام نگاه بکنید، معصومین رو نگاه بکنید، امام امت رو نگاه بکنید، سلام الله تعالی مقام معظم رهبری خود، با عفو همیشه برخورد میکنن به عنوان یه حاکم. با مخالفین، با زیر دستا، با مجرمین اول از با رحمت برخورد میکنن. اینجای اگر کسی مخالف من بود نابود شو از بین بره، تا میشه نگه میدارن، تا میشه کاری میکنن که دست به شمشیر برده نشه. برای شما در اسلام اساسا جهاد ابتدایی جز دو سه مورد ندارید. از ده نوع جهادی که داریم، از 13 نوع حدودا جهاد شمرده شده، 10 نوعش تدافعیه. یعنی اول دشمن یه کاری میکنه، بعد شما چیکار میکنید؟ دفاع میکنید. ما 8 سال جنگمون رو گفتیم دفاع چی؟ مقدس. چون ما شروع نمیخواستیم بکنیم، ما کسی کاری نداشتیم، همه ما رو اذیت کردن، همه ما تجاوز کردن، تعدی کردن سراغ ما اومدن، ما کسی کاری نداشتیم. استثمار نکند و با دیگران استکاک منفی نداشته باشد. این قاعده است. یه بار دیگه بخونم. اگر فطرت بر طبیعت حاکم شود، آن را در کانال و راهی به کار می‌گیرد که ضمن ارضای طبیعت خود دیگر انسان‌ها را نادیده نگیرد. استثمار نکند و با دیگران استکاک منفی نداشته باشد. پس تا الان دنبال این بودیم که بفهمیم که اگر طبیعت بخواد حاکم بشه و اگر انسان اشتباه بکنه بر سر دوراهی فطرت و طبیعت و طبیعت رو انتخاب بکنه، چه مفاسدی رو به دنبال خواهد داشت. بعد از این دیگه تشخیص اینکه ما تو حاکمیت سیاسی باید چه اصولی رعایت بکنیم، چه در انتخاب حاکم، حاکم چه شخصیتی باید باشه و مردم چه روشی باید انتخاب بکنن و روابط بین حاکم و مردم چجوری باشه، دیگه کار سختی نیست. حاکم باید مظهر حاکمیت چی باشه؟ فطرت باشه. یک فطرت‌گرای کاملی که چی هستش؟ مجسمه حاکمیت فطرت بر طبیعت باشه. و مسائلی از این قبیل که دیگه انشاءالله یواش یواش میخوایم وارد این بحث بشیم از جلسات آینده نزدیک کسی برسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد.